بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس وسط شروع گشتیم. مکاسب دو جلد 3 صفحه 16 اهل ها التمریک المذکور.
اهل ها التمریک المذکور لیکن به شرط تعقبه به تملک المشتری. و خود شیخ بیع رو چیزی جز اعتبار صاحب العین با یه تملیک عین را به مال ندونست، فرمود هر چی که از این قلم رو بیرون باشه دخلی در ماهیت بیع نداره. انما ذکرنا، سطر دوم از صفحه 16، تعریف للبیع المأخوذ فی صيغه بعتو. البیع المأخوذ فی صيغه بعتو یعنی همون اعتبار که مضاف به صاحب العینه بعتو. نمیخواد بگه بعتو دخالت داره در ماهیتو. بیع مأخوذ در بعتو لیس الا اعتبار تملیک عین به مال که مضاف به متکلمه. کالا متکلم رو باید تعبیر کنیم الان به صاحب العین. بعد فرمود یظهر من بعض من غارب اصلنا، استعمال این واژه بیع در معانی دیگری که حالا غیر مذکر رو عرض کردیم، غیر مذکره و شیخ، چون این معانیگران اینجا میگه بعضیش عین ما سبقه نه غیره. زای مذکر شد مذکره و شیخ. اولین معنا اینه که مفهوم بیع رو ترکیبی از دو اعتبار تملیک و تملک طرف مقابل قرار میده. دقت باید بکنید این احدها هم باز قلمرو بیع رو همون حیطه اعتبار میدونه، منتها میگه تملیک و تملک. احدها التملیک المذکور لکن به شرط تعقبه به تملک مشتری. اعتبار قبول از ناحیه مشتری، البته نفس قبول که بگه قبل تو یا بگه اشتری تو، اعلانش اونو نمیگه ها، خود تملک. تملک غیر از قبوله، قبول اعلان تملکه، مدلول قبول تملکه، تملک داله بر قبوله، قبول داله بر تملکه. به همین خاطر که باز دقت بکنید، ظرافت داره تعابیر، به همین خاطر که قبول غیر از تملکه میگه و الیه نظر بعض مشایخ ناحیث و اخذه قید تعقب بالقبول فی تعریف البیع. یکی میگه الیه نظر، یعنی همین نیست، یه چیز دیگه است، ولی خب قریب به اینه. به همین نظر دارد بعض مشایخنا، اونجا که تأخذ میکنن قید تعقب به قبول را در تعریف بیع مصطلح. الیه نظر، نه که همین باشه، غیر اینه، ولی به این نظر داره، چون این اخذ قبول در تعریف داره. قبول غیر از تملکه، قبول اعلان تملکه، دالده بر تملکه، تملک خودش از حیطه اعتباره، قبول اعلان اون امر من مقولت المعناست به تعبیر شیخ، امر اعتباری. بزا میگه و الیه نظره، نه که و بهی قاله، نمیگه و بهی قاله بعض مشایخ ناحیس و اخذم، میگه و الیه نظره. این تمام. خب حالا این احدها حرف مشکلش چیه؟ اصلا این جلسه قبلیشون اول اینو پروبال میده، میگه ولعلهو شاید اونایی که تملک رو اخذ میکنن تو تعریف، یا مثل این بعض مشایخنا قبول رو، تعقب به قبول رو اخذ میکنن، شاید دلیلشون این باشه، لعله لتبادر تملیک المقرون به قبول من اللفظ، از لفظ بی، از لفظ بی تبادر میکنه. بلکه میشود از اعتبار و تملیک من دون تعقب بالقبول سلب کرد عنوان بیع رو، که لیس به بیعه، بل صحت و سلب عن المجرد عن التعقب بالقبول، که واژه اللفظ لفظ بیع، واژه بیع رو سلب کنیم، اون اعتبار صرف در درون بایع لیس به بیعه. اینو میگه پروبال دادن و لحاظا لا یقالو، و لحاظا که تبادر میکند او صحت سلب داره از مجرد، واژه بی صحت سلب داره از مجرد از تعقب، و لحاظا لا یقال با فلان ماله، این جمله گفته نمیشود الا بعد ان یکون قدش تراه و غیره، او وقت میگن با فلان غیره ماله. منیز یستفاد من قول القائل بعت مالی انه اشتراه و غیره، اگر یکی میگه خانم رو فروختم، شما چی میفهمید؟ یکی هم بوده خریده، نه اینکه او اوجب البیع، فقط اوجب البیع یعنی انشأ التملیک، اعتبر التملیک، فقط این نبوده، این میشه پروبال دادن. حالا اون از ثانی و از ثالث رو ولش کنید، به سر اقولو، اقولو جلسه قبل هم عرض کردیم، ایشون میگه شما دارید بین انصراف و بین تبادر خلط میکنید. قبول داریم لفظ بی منصرف به اون اعتبار و تملیک عینن به ماله نیست که ابرازش کرده باشی، یک طرف قبول کرده باشه، دو تعقب به قبول، اینا هست، اما همه اینا شرطه، شرط نه اجزاء معنا. مفهوم بی از نظر شیخ انصاری بسیطه، خیلی اینا رو دقت کنید، این مطلب رو الان میگیم، صفحه 20 باش کار داریم، اون نعم یمکن یقال. از نظر شیخ انصاری مفهوم بی مفهومش بس، واژه بی مفهومش بسیطه، بحث صحیح و عام توش جا نداره. اعتبار تملیک عین به مال از توی صاحب العین یا صادر شده یا نشده دیگه، بود و نبود داره، نه صحیح و فاسد، بسیطه. خاطرتونه دیگه تو مباحث اصول، اگر بخوایم بحث صحیح و عام رو در الفاظ معاملات مطرح کنیم، باید قائل باشیم این الفاظ وضع شده برای اسباب، برای اسبابمون ایجاب و قبوله، قرارداد ایجاب و قبول، او تام و ناقص داره، میشه گفت آیا موضوعش خصوص تامه، تام و لزا و شرائط، یا عام و تام و ناقص. اگر بگیم معنی به اون اعتبار است، او که بسیطه، او تا مناقص نداره و هست و نیست داره. اقولو، توجه کنید رو عبارت، اما البی به معنی الایجاب، اما یعنی بریم سراغ اون احدها، از ثانی از ثالث رو فعلا رهاش کنیم، اما احدها که میگفت بی به معنای ایجاب متعقب للقبول است، فظاهر انه لیس مقابلا للاول، البته قومی از ثانی رو بخونیم ببینید، حالا به ترتیبی که تو صفحه 18 ببینید، صفحه 18 عمل بی به معنی اثر و هو الانتقال، اون ناظر به اثانیه، خوب توجه کنید، صفحه 18 اما البی به معنی الاثر و حال انتقال اون ناظر به اثانیه، اما البی به معنی العقد اون ناظر به اثالثه، اونا رو داره اشکال میکنه برش. این اقول و ناظر به احد و هاست، بذار این الاول رو در عبارت شیخ انصاری لیسه مقابلن للاول، این اول رو چی معنا کنیم؟ اول رو ما اینجوری عرض میکنیم، مراد از اول تعریف خود شیخه، میگه اونی که اومد بیع رو تعریف کرد به تملیک متعقب به قبول، این مقابل تعریف ما نیست بلکه فردی از تعریف ماست که انصرف البته الى هذا الفرد لفظ البی یتبادر من لفظ البی ما قلنا تملیک و عینن به مال، اما ینصرف هذا اللفظ الى فرد و صنف منه تملیک و عینن به مال المتعقب بالقبول، و در واقع داره میگه شما تبادر که گفتی، صحت سلب که گفتی، اونا درست نیست بلکه انصرافه، و صحت سلب نیست قرابته. میدونید لفظ اگر انصراف داشته باشه به صنفی از معناش در غیر منصرفان ان قرابت داره، نه که صحت سلب داشته باشه. در واقع میگه شما بین تبادر و انصراف خلط کردید، بین صحت سلب و قرابت خلط کردید. البته قبول داریم لفظ بی استعمار شود در اون نفس اعتبار بدون ابراز بدون قبول، این قرابت داره، از در عرف عام قرابت داره، اما معنا همونه، انصراف اون فرد داره که قبول در پیش باشه، اعلان در خود ایجاب باشه. اما البی به معنی ایجاب المتعقب للقبول، یعنی اما الاول از این ستا. حالا الایجاب که میگه باید بگید همون التملیک، التملیک المتعقب به تملک که الیه نظر بعض مشایخنا حیث اخذ قید التعقب بالقبول، قهرن او اگر تعقب به قبول را اخذ کرده ایجاب را هم در صدر میاره. خیلی اینا را باید توجه کنید، تا اول معاطات بس کن پیش میره. حالا باید اون بعض مشایخنا و الیه نظر بعض مشایخنا، او بیع رو، مفهوم بیع رو، تملیک، تملک، ایجاب، قبول همه میدونه، یعنی اون اعتبارها باید باشه، این ابرازها هم باید باشه. و حالا بعدها خواهیم گفت ممکنه کسی ادعا کنه واقعا عرف همین رو بگه، بی اون اعتبار تملیک این به ماله، به اضافه اعتبار طرف مقابل تملک را به مال، و به اضافه اعلان اینا، اعتبار تملیک بکن اعلان کن، طرف هم اعتبار تملک بکنه اعلان کنه، این مجموعه میشه بی. ایشون میگه نه، این فردی از بیه، مفهوم بی اینا نیست، این بی دارای شرایطه. خیلی دقت کنید، این بیع دارای شرایطه، اگر اعتبار تملیک بود اعلانش هم بود، اعتبار تملک بود اعلانش هم بود، این میشه فردی واجد شرایط. از حقیقت بیع مشخصات فردیه را و نیز شروط را نباید در ماهیت شیء اخذ کنید.
ف
پس ظاهرا نو لیس مقابل الاول، بل انما هو و انما هو فرد ان صرف الیه لفظ. توجه کنید، فی مقام قیام القرینه علی اراده الایجاب مسمر، در اونجایی که قرینه قائم بشود بر اراده ایجاب مسمر، وقتی میگه بعت و انواری داره خبر میده دیگه، داره خبر میده که خانم رو فروخته. اگر قرار باشه فقط بخواد خبر بده از اعتبار در افق نفسش که لیس به مسمره، این خبر لغوه، کسی بیاد به شما بگه من اعتبار کردم دیروز تو ذهنم تملیک این را به مال، خانمو به مال، که چی بشه؟ خبر میدی از اینکه چی؟ خبر از اعتبار اگر میدی باید خبر از فرد مسمرش بدی. او که میگه بعت و مالی، ای که گفت یستفاد من قول القائل بعت و مالی انه اشترا و غیره بود لا انه اوجب البیع فقط، اگر بخواد بگه من اعتبار کردم تملیک رو فقط، میگیم خب کشین لغو هم چه خبره؟
قیام قرینه منظورش چیه؟
همینی گفتیم، بنی حالیه. اگر داره خبر میده قرینه بر این هست که مراد اعتبار مؤثر رو اراده کرده. انما هو فرد ان صرف علیه لفظ مقام قیام قرینه بر اراده ایجاب مسمر از لا ثمرت فی الایجاب مجرد، مراد از ایجاب مجرد اعتبار بدون ابراز، بدون قبول، حتی اگر با ابراز باشه بدون قبول.
انصراف لفظ نیست که قرینه، اونجایی که انصراف داره بهش نیست، قرینه باید به عکسشه، اگه معنای منصرف اون امر بخواد اراده بکنه اونجا قرینه میخواد. یعنی خب میگم این که میگن در قیام قرینه،
حالا اجازه بدید که انصراف رو هم انصراف مصطلح معنا کنیم یا انصراف لغوی. انصراف اگر میگه به کمک قرینه است، انصراف اگر منشأش کثرت استعمال باشه و انصراف مصطلح میشه، اگر با قرینه باشه که انصراف مصطلح نمیگن، به این باید بگیم انصراف لغوی. حالا اجازه بدید فعلا فقول المخبر بعت مالی قبول داره، فقول المخبر بعت انما اراد الایجاب المقید که قبول دنبالش بوده. چرا انما اراده این رو؟ چون اگر این نباشه که لغوه، این بعتو بعتو خبری ها، نه بعتو انشایی. قول المخبر نه منشئ، کسی خبر داره میده میگه بعتو اموالی، بعتو داری، اون نیومده برای شما از اعتبارات نفسیه بی بخارش خبر بده، اون چی فایده داره؟ اون انما اراد ایجاب مقید، اینه اگر فروختم رفت دیگه، یکم خرید و برد. فالقیدو مستفاد من الخارج من القرینه،
کدوم قرینه؟ این
گفت فقط گفتیم داره خبر میده، خبر باید مفید باشه نه لغو. خود همین قرینه است، وقتی داره خبر میده از بیع خانش، اگر منظور از این خبرش این باشه که من دیشب در تنهایی خودم اعتبار کردم تملیک این را، خانه را به مال، میگه خب که چی؟ اینو میگی برای من که چی؟ و اگر میگه میخواد شما رو مطلع کنه برای بیع مؤثری، میخواد خبر بده که دیگه الان خانه مال من نیست، یکی برده ملک او شده، از این مقام میفهمید که تعقب به قبول بوده. لا ان البيع مستعمل في القيد مستفاد من الخارج، لا ان البيع مستعمل في الايجاب المتعقب للقبول. بگید تعدد دال و مدلونه، تعدد دال و مدلونه، بیع استعمال شده در منو خودش، اعتبار تملیک این به مال، همین. اگر شما تعقب به قبولم میفهمید، از مقام میفهمید، نه از خود بیعتون. لا ان البیع مستعمل فی الایجاب المتعقب للقبول. منظور ایجاب در این کلمات اعتبار در افق نفسه. البته خوب اگر بخواد مؤثر باشه اعلان او هم یه شرط رضا نعم که در سطر بعد میگه دیگه تصریح به مطلبه که ایجاب قبول اینا همه ما قبول داریم شرطند، اینا رو ما دخیل در ماهیت نمیدونیم. همچنین لفظ نقل و ابدال و تملیک و شبه اینا، اینا هم خب وقتی بگی با یه الفاظ نقل تو ملک تو ابدل تو، اینا هم با قرائن میفهمونن که مراد تملیکی است که طرف تملک کرده، نقلی است که طرف پذیرفته. ما انه لم یقل احد بان تعقب القبول له دخل في معنا. میگه در اینا کسی نگفته تعقب به قبول جزء مفهوم ایناست. اگر کسی بگه نقل تو ابدل تو ملک تو، تعقب به قبول رو فهمد کسی جزء مفهوم اینا نمیدونه. باره که اینها خوب بدون قبول نمیشن، توجه بکنید، اینها بدون قبول مسمر نمیشن، اینجور تعبیر کنید مسمر نمیشن. پس قبول داریم، تعقب به قبول لازمه، اما برای ترتب ثمره. بگید اونا میشه مشخصات فرد که گفت فردون انصرف الی. حالا این انصراف رو انصراف لغوی معنا کنیم، بگیم به قرینه داره لفظ سرازیر میشه به سمت اون فرد، یا انصراف اصطلاحی. در استعمالات عرفی حالا ولو با قرینه، ولو با قرینه وقتی میگه بیع تو، در بیع مؤثر این عنوان رو اطلاق بکنه، میتونه استعمال، میتونه انصراف اصطلاحی باشه، یعنی منشأ کثرت استعمال با قرینه در اون فرد مثمر. لفظ بیع با قرینه استعمال میشه در اون فرد مثمر، و به همین خاطر دیگه وقتی بیع تو رو میشنویم ذهن میره سراغ اون صنف، سراغ اعتبار صرف در افق نفس نمیره. بذار نعم رو مطرح میکنه، نعم تحقق القبول شرطون در انتقال فی الخارج. ببینید این پاراگراف تا اول عمل بی 3-4 سطح خیلی توجه کنید.
تو این تملیک همون بی نبود، تملیکی که بالا گفتن همون معنای بی بود دیگه،
الفاظ رو میگه، میگه لفظ پزاره که لفظ بی تو در آن بحث میشد، میگه لفظ تملیک و لفظ الفاظش که متفاوته. حالا مفهوم بله، مفهوم رو شما مساوی دونست، البته تملیک به عوضن رو بی دونست، نه تملیک مساوی با بی باشه. تملیک اعم از بیعه، بی تملیک به مالنه، تملیک میتونه مجانی باشه. حالا این 3-4 رو حسابی توجه کنید. از این نعم مطلب جدید نیست، توضیح هم مطالب قبل، اما با یک تعابیر خیلی مشتمل بر دقتی. مطلب هیچ مطلب جدیدی نیست، خواهید دید تو اول اون عمل بی مطلب جدید نیست. مطالب از نظر خارجی خیلی صاف و پوسکنده است. شیخ میگه ما بیع رو در همون اعتبار صرف میدونیم، حقیقت در همون میدونیم، هرچی از این افق خارج باشه شرط تأثیر میدونیم، بله و قبولت داریم. عرفاً وقتی کسی میگه بیع تو داری، مراد بیعی است که ابراز اعتبار تملیک عین به مال است که ابراز کردی طرف قبول کرده، مؤثر، فرد مؤثر. منتها اینا رو دخیل در ماهیت بیع نمیدونه. حالا همین مطالب رو با یک عبارات خیلی ظریف‌تری دوباره تکرار میکنه. نعم تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج لا فی نظر ناقل. ناقل همون صاحب العین، همون معتبره. ببینید این خارج رو، خارج رو زیرش رو خط بکشید، منظور از خارج عرف و شرعه، عرف و شرع. ناقل همون صاحب العینه،
بایه.
میگه از نظر صاحب العین، همون زمان که اعتبار میکنه تملیک عین رو به مال، تملیک و تملک در افق ذهن تزایف دارن، نمیشه از هم تفکیک بشن که المتزایفان متکافئان ذهنن و وجودن و عدمن، ذهنن و خارجن هم دوشن. حتی تصور یکی متوقف با تصور دیگری است. مگه میشه تو در افق نفس خود تملیک اعتبار بکنی تملک؟ نه. نقل اعتبار کنی انتقال؟ نه. در افق نفس این هم جدا نمیشن. لذا میگه در افق نفس ناقل که بایعه، قبول مدخلیت نداره برای تحقق انتقال. تعقب به قبول مدخلیت نداره، تملک حاصل من المشتری مدخلیت نداره. در افق نفس او تمام شده کار. بله عرف و شرع بخوان برای این اعتبار تو اثر قائل باشن، میگن باید تملک از طرف بیاد، قبول بیاد. خارج که میگه عرف و شرع، عرف و شرع برای اعتبار صرف تو در افق نفس که تره خورد نمی کنه. میگن انتقال رخ نداده تو طرف قبول کنه. اما در افق نفس خودت همون زمان که نقل رو تو ذهن آوردین انتقال رو آوردی، تملیک رو آوردی، تملک رو آوردی، چون تزایف دارن. بعد خب مطلب تا حدود روشنه. یه جمله میاره که این جمله میگه پس بی، واژه بی، اما یساوی تملیک، از قبیل ایجاب و وجوب است نه کسر و انکسار. یعنی چی؟ از قبیل ایجاب و وجوب است نه کسر و انکسار.
کسر و انکسار جواب
بدیم یعنی؟ بفرمایید.
کسر و انکسار در حالای تکوین و هر چیزی طرف میشکنه و انکسار نقطه دیگه این نیست که کسی بگه آقا نه نشد یا شد، همه یه حکم واحد میکنن. اما تو ایجاب قبولی نیست، ممکنه من در نظر خودم ایجاب بکنن یا وجود، ولی شرط این رو ایجاب نکنن.
احسن. بله ببینید ایجاب و وجود میگه مثل بیان، یعنی لا ینفکان فی نظر الموجب و این ینفکان کل من هما عن الاخر فی نظر، فی نظر غیره. اگر دانی به عالی امر کنه، بچه پدرش امر میکنه که باید از با بازی رو بخری، ایجاب میکنه، ایجاب او در افق نفس او از وجوب قابل تفکیک نیست در نفس او، اما در خارج از نفس او عرف اغلا ایجاب را از وجوب منفک میدونه. صد بارم که بگی افعل برای تره خورد نمی کنن. وجوب اعتبار نمی کنن. میگن وجوب بخواد همراه با ایجاب باشه باید علو و آمر باشه. ایجاب و وجوب لا ینفکان کلون من الاخر در افق نفس موجب، اما در افق در نظر غیر موجب منفک میشن. ایجاب هست وجوب نیست. وقتی که دانی نسبت به عالی امر کنه، در افق نفس از هم قابل تفکیک نیستند، در خارج قابل تفکیک هستند ایجاب وجوب ها. ایجاب وجوب در افق نفس از هم قابل تفکیک نیستند، نفس موجب در خارج یعنی در افق از نظر دید دیگران غیر موجب قابل تفکیک هستند. اما کسر و انکسار، شکندن و شکستن، اینا نه تو نفس نه تو خارج از هم جدا نمیشن. شکستن و شکندن، شکندن و شکستن امر تکوینیه. ایجاب وجوب امر اعتباریه، تشریعیه. کسر و انکسار به ما این که امر تکوینیست بهش نگاه بکنید، خب هیچ کدام از دیگری قابل تفکیک نیست. نه تو نفس شخص نه تو خارج. اما کسر و انکسار تو نفس موجب از هم جدا نمیشن، اما تو خارج از هم جدا میشن. ایجاب هست وجوب نه. فالبیل عبارت ببینید، نعم تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج لا فی نظر الناقل. خارج غرف و شرط ایجاب قبول باید بیاد، در نظر ناقل که بایعه نه. از لا ینفک و تأثیر عن الاثری، از تعلیل برای همون لا فی نظر ناقله. تأثیر و تأثر تضایف دارن در افق نفس، نمیخواد دید، نمیشه یکی باشه یکی نباشه. منفق نمیشه باید تأثیر از اثر یا از تأثر. اگر او نقل اعتبار کرده به صورت جدی، مگر میشه انتقال رو اعتبار نکرده باشه در افق نفس خودش؟ بعد نظر خارجی و غیر اون معتبر چرا؟ شرط برای اعتبار تو بیعران تملیک را تره خورد نمی کنه تا قبول طرف نیاد. عرف هم همینجور، حتی تا ابراز خودت نباشه. فل بی، فا بخواد با تشبیه مطلب رو بگه. فل بی و اون الفاظی که مساوی با بی از نظر معنا، تملیک مثلا، فل بی و ما یساوی من قبیل الایجاب و الوجوب، که لا ینفک کل من هما عن الاخر فی نظر الموجب و این ینفک کل ایجاب عن الوجوب فی نظر غیر الموجب، اذا کان الموجب دانیان مأمور آمر دانیان و المأمور آلیا. اگر علو و آمر نباشه ایجاب هست وجوب نیست از نظر غیر موجب، ولو از نظر خود موجب هر دو هست. نه کسر و انکسار. کسر و انکسار نه در نفس نه در خارج از هم جدا شدنی نیستن. میگه مثل کسر و انکسار نیست کما تخیله بعضان، اونجوری که بعضی خیال کردن از قبیل کسر و انکساره، از قبیل ایجاب و وجوبه نه کسر و انکسار. که ازم قابل تفکیک نباشه. فتعمل، خب دیگه در زیر فتعمل رو هر که هرچی بلده میگه دیگه. برای بعض از دوستان قبلا گفتیم فتعمل میتونه اشاره به این باشه که چرا تمام حرفایی که تا حالا گفتید وارونش نمی‌کنید، برعکسش کنید. شما شیخ انصاری معنی بیع رو اون اعتبار موجود در افق نفس حساب کردید. حقیقت بیع رو گفتید اینه، ایجاب شرطشه، قبول شرطشه. خب بیایید عکسش کنید، بگید بی همون ایجاب و قبوله، همون ابراز هاست. بی تویی که میگه اشتراک، تویی میگه یا عملا داد و ستد عملیه، بی همین هاست. منتها شرط این که اینها مؤثر باشد، مؤثر باشه، تره خورد کنن برای این بیع تو اشتراک تو، وجود اون اعتبار تملیک این به مال به صورت جدی در افق نفس او بشه شرط. که تا او نباشه برای بیع تو اشتراک تو کسی تره خورد نمیکنه. صد بارم بگی بیع تو، طرف بگه اشتراک تو، ولی قرینه باشه که تو داری شوخی میکنی، کسی برای این چنین صیغه‌ای که تره خورد نمیکنه. باید اون اراده جدی تملیک این به مال در افق نفس باشه، او بشه شرط، ای بشه حقیقت بیع. چرا اینجوری نمیگید؟ اتفاقا عرف هم بعید نیست بگیم اینو میگه، مگر قرار نیست بیع رو از منظر عرفی معنا کنید. صفحه 10 گفت دیگه، بر هو باغ علا معناه عرفی، سطر 2. پس ورق بر میگرده، بی میشه همون ایجاب و قبول. اون اعتبار تملیک این به مال او میشه شرط تأثیر ایجاب و قبول. او باید باشه، البته احراز او خیلی معونه نداره، احراز اون اعتباره، عدم القرینه بر این که داری شوخی میکنی، عدم القرینه بر این که داری اشتباه میکنی کافیست برای این که به گردنت بگذارن که تو اون اراده جدیه رو داری، اعتبار تملیک این به مال رو در افق نفست محقق کردی که گفتی به تو. بخواد شوخی باشه قرینه نمیخواد، اصلا طول جد به اصطلاح حاکم. این تمام بفهم
تو افق نفسش که این داره نقل رو معتبر میکنه، ملازمه نداره با این که حتما تو افق نفسش هم بگه آره حتما منتقل هم شده. میگه من نقل رو اعتبار میکنم.
خب در بطن همین نقل انتقال رو اعتبار کردید؟
نه، میگه شاید منتقل نشه بشه،
او دیگه در خارج میشه، او دیگه پاتون رو از گلیم خودتون درستر میکنه، میذاره تو گلیم عرف و شرع. شاید محقق نشود از نظر عرفی و شرعی هست که اگر او قبول نکنه، اگر او قبول نکنه، کسی برای این نقل و انتقالی که من تو ذهنم ساختم تره خورد نمی کنه.
تو ذهن اینه که میخوام منتقلش بکنم، همین که منتقل
نخیر منتقلش کردم.
نه، تو ذهنی که میخوام منتقل بکنم، قصد انتقال دارم. تو ذهن نمیگیم که ما نقل دادیم و انتقالم صورت گرفت.
خلف فرضه.
نمیگیم تو ذهن نمیخوام.
اینی شما الان دارید میگید خلف فرضه. هنوز تصمیم داره میگیره که بعدن بره، که بره اعتبار تملیک. نه که اعتبار تملیک انجام بشه ازش. یا هنوز دارید میگید میخوام مثلا ساعت 10، ساعت 11 اون اعتباره رو محققش کنم. ما با این کار نداریم که. ما با خود اون تحقق اعتبار کار داریم. همون ساعت 11
یه قصد نقل دارم که انتقال محقق بشه، اما نمیدونم، من الان قصد کردم نقل، اما انتقال
خود یه قصد نقل در بطن قصد نقل انتقالم هست. اونی که میگید نمیدانم محقق میشه بد یا نه، او دیگه از منظر شما نیست، از منظر دیگرانه، او فرخارجه. نمیدونم آیا قبول میاد تا دیگران هم این نقل رو انتقال رو براش طرح خورد کنن یا نه. و من هو یظهر و ضعف و اخذ قید المذکور فی معنی البیع المصطلح، میگه بنابراین تعقب به قبول رو قید معنا قرار ندید تا چه برسه به این که این یکی از معانی بشه، این جزء المعنا هم نیست تا بشه خودش کل المعنا باشه. ضعف اخذ قید مذکور رو در معنای بیع، معنی بیع مصطلح یعنی جزء المعناش قرار ندید تعقب به قبول رو، فضلاً از این که قرار داده شود یکی از معانی یعنی کل المعنا بشه. حالا کل المعنا رو قهرم قول سوم میگه، کل المعنا باز قبول تنها رو نمیگه، ایجاب و قبول با هم رو میگه. قول سومی که میگه ایجاب و قبول عقده، ایجاب و قبول بیعه، کارا در زیل فتعمل اینو گفت
فضلن
و چشی این جزء المعنا نیست تا بخواد کل المعنا باشه، تا برسه به اینکه کل المعنا
مصطلح نیست تا اینکه بخواد یکی از معانی دیگه بیه باشه، بحث هم بیه مصطلح دیگه،
بحث در بیه مصطلح هم. میگه معنی بیه مصطلح هیچ ربطی به ایجاب و قبول نداره، قبول تعقب به قبول را جزء معنای بیع مصطلح قرار ندید تا دیگه بخواد کل المعناش باشه، اصلا این دخلی نداره، بیگانه است با ماهیت ها. البته شرط تأثیر هست، هم قبول کرد شرط تأثیر باشه. این راجع به احدها اثانی صفحه 17 الاثر الحاصل من الاجاب و القبول و هو الانتقال کما یظهر من المفسود. خب صفحه 10 اینو گفته بودیم دیگه، اشکالش همون صفحه 10 گفتیم، اینجا صریحا میگه اما البی به معنی الاثر و الانتقال، میگه فلم یوجد فی اللغت ولا فی العرف، بی رو کسی به انتقال معنا نمی کنه و انما وقع فی تعریف جماعت تبعا للمقصود. این تعریف به اثره و بهترین توجیهش اینه که بگیم مجازه. خیلی توجه کنید، مجازه لفظ موضوع لل سبب را بر مسبب اطلاق کردن، بهترین توجیه. انتقال اثر بیه، بی مؤثر، اگر بی تفسیر به انتقال میشه لفظ موضوع للمؤثر بر اثر اطلاق شده میشه مجاز در کلمه. این تمام سوالی.
خب یه سری شروط هم وردور داره
دیگه، اونا دیگه احکام بود، اینا کار اونا تو تعریف خونش کار جداییست دیگه، ایشون نمیگه اونا رو اونجا گفتیم. اگر قرار بشه خود انتقال رو بگید، خود انتقال که اثره، اگر به اضافه هاش هم میگید اونا که احکام بیه، اونا دخلی در خود بی نداره، به عوضن معلوم علاوه چه ترازی، اونا شروط عوضن بود، شروط متعاقدن بود. بله
این
وقت یوجه قد یوجه نخوندیم، وقت یوجه یه حرف دیگه است. خوب توجه کنیم، یک توجیهی برای این فرمایش شیخ طوسی ذکر کردن. شیخ انصاری میگه این توجیه حسنه، اشکالاتی رو که کردیم رفع میکنم و خب پرتکلفه. حالا توجیه چیه؟ ما الان داریم بیع رو تعریف میکنیم دیگه، قرار بیع به صورت مصدری تعریف بشه. حالا یکی به تملیک تعریفش کرد، یکی به نقل تعریفش کرد، یکی به انتقال تعریفش کرد. ما داریم بیع به معنای مصدری رو تعریف میکنیم. خوب توجه کنید، میگه بعضی گفتن در کلام شیخ طوسی اون بیع که معرفه، بیع به معنای اسم مفعولیه، مصدر به معنای اسم مفعول میاد، ببین اسم مفعولی. ایشون در مقام اینجور میگه، این توجیهگر میگه شیخ در مقام تعریف بیع مصدری نیست، در مقام تعریف بیع به معنای اسم مفعولیه. خوب توجه کنید. خب بیع بنا اسم مفعول که میشه مبیع، برای میگه بیع بنا اسم مفعول بیاد میشه مبیع دیگه، مبیع اسم مفعوله. مبیع چه ربطی داره به انتقال؟
مصدر
مجهول
یا اسم مفعول؟
حالا توضیح بدیم این فعلا بی بیان. خوب توجه کنید، شاید محالش به یکی باشه، اون مصدر مجهول یا اسم مفعول به صورت مصدر ثنایی که میگیم الان. میگه مصدر من اسم مفعول. خب مصدر من اسم مفعول که مبیع میشه، نباید بشه انتقال. شیخ میگه عن المبیعیت، یعنی از اسم مفعول مصدر ثنایی بسازید. مصدر ثنایی خب از اسم فاعل ساخته میشه، از اسم مفعول ساخته میشه، از خود مصدر ثلاثه مجرد ساخته میشه. مبیعیت مبیعیت اگر شد میشه به نحوی او رو به انتقال معنا کرد. البته یک نکته رو باز باید توجه کنید، مبیعیت اگر مصدر ثنایی شد اگر بخوایم به انتقال معناش کنیم باز باید به صورت اسم مصدری لحاظش کنیم. مبیع فروخته شده اسم مفعول، مبیعیت به صورت مصدری بخواد معنا بشه فروخته شدن، نه معادلش میشه. فروخته شدن رو بخواید به صورت اسم مصدری بیانش بکنید میشه انتقال، میشه فروش. یه فروخته شده داریم، یه فروخته شدن داریم، یه فروش داریم، اینو معادلش میشه. حالا مصدر اسم مصدر دیگه خب مستنظر دیگه، فرقشون اعتباریه.
اسم
حالا در همین وادی های واژه بیاره فروخته شدن، مصدرش میشه فروخته شدن.
اسم مصدری
انتقال تعبیر کنیم حالا به فروش، وقت این میشه معنی انتقال، درست میشه. بی یعنی انتقال مطابقی پیچ و خما. بگیم بی بنای مبیعیت، مبیعیت هم این وصله رو باید به وسط اضافه کنید، چون مبیعیت مبیعیت مصدر ثنایی مصدری معنا میشه، اصلا اسم مصدری معنا نمیشه. بخواد به انتقال ترجمه بشه باید صورت اسم مصدری لحاظ بشه، چون انتقال مساویه با مبیعیت نیست. اگر صورت اسم مصدری لحاظ بشه میشه انتقال. خب شیخ میگه اینا تکلفه،
تکلفش معلومه،
بعضی حسنش خب اشکالات رفت میشه. خب برای دیگه اشکالات این مطرح بود جمع میشه. فقط یوجه به این که مراد به بیع محدود، فقط یوجه به ان مراد به بیع محدود، یعنی بیعی که معرفه، محدود معرف، مقصود به بیعی که معرفه. المصدر من المبنی للمفعول عن المبیعیت، ان مصدر المبنی للمفعول من المبنی للمفعول، باید قاعدتا بگیم مصدر من اسم مفعول یا مصدر مجهول تعبیر کنیم، بشه معنای مبیع. اعنی رو که اضافه میکنه یعنی مصدر صناعی، اعنی المبیعیت.
اگه مثلا
مشغول می آوردن
همون
بیت رو می آوردن،
ولی
با عنوان
مثلا مشغول
خیلی خوب راحت‌تر. آخر اعن المبیعیت رو اضافه
میکنه، همون یعنی یه خود معناش رو میگیره. اعن المبیعیت معنیش رو
درست کرد با همون، مخصوصا که این چاپان میبینید مبیعیت رو باز تو پرانتزا گذاشته،
اعنیش رو گفته، یعنی اگر ایشون بی رو میگفت و اراده من رو مجبوریش رو میکرد، چون لفظش با مصدر معلوم یکیه،
بله
تفاوت معلوم نمیشه، اما معنای اون بی رو به مبیعیت میگه،
نه این مصدر مجهول. حالا چون بعضی اشکال کردن بر این توجیه که مصدر من المبنی للمفعول باید بشه مبیع، معلوم میشه مراد مصدر به من اسم مفعوله نه مصدر مجهول. حالا بگیم اهل المبیعیت، باز بگیم مصدر صناعی، باز مصدر صناعی بسید اسم مصدری معنا کنی که بشه انتقال و هو تکلفون حسنا دیگه، حالا این اهمیت نداره. اما البیع به معنا الامر میره سر از سالس.